فصل 1 خلق اقیانوس آبی. گای لالیبرته، نوازنده آکاردئون، کسی که روزی روی طناب راه می رفت و مشعل آتش را در دهان خود فرو می برد، حالا مدیر عامل شرکت سیرک آفتاب است، یکی از بزرگترین شرکت‌های صادرات فرهنگی کانادا. این سیرک تا به امروز مورد بازدید 150 میلیون نفر در بیش از 300 شهر دنیا قرار گرفته. در کمتر از 20 سال از آغاز به کار شرکت، سیرک آفتاب به سطحی از درآمد دست یافت که توانست سیرک برادران رینگلینگ و بارنوم اند بیلی را که روزی در صنعت سیرک پیشتاز بودند از آن خود کند. کاری که انجام آن 100 سال زمان می برد. آنچه که این پیشرفت را چشمگیرتر می کند این است که این هدف در یک صنعت جذاب و روبه رشد صورت نگرفت، بلکه در صنعتی روبه افول اتفاق افتاد که در آن تحلیل‌های استراتژیک سنتی پتانسیل‌های محدودی برای پیشرفت داشت. توان تولید کننده برای ستاره‌های نمایش قابل توجه بود. همینطور توان خریدار. سرگرمی‌های جایگزین از انواع مختلف سرگرمی‌های شهری گرفته تا رویدادهای ورزشی و سرگرمی‌های خانگی سایه سنگینی روی این صنعت می‌انداخت. بچه‌ها ترجیح می‌دادند مشغول بازی‌های ویدئویی شوند تا به تماشای سیرک دوره‌گرد بروند. در نتیجه این صنعت به طور تدریجی مخاطبان خود را از دست می‌داد و درآمد و سود حاصل نیز کاهش می‌یافت. از سوی دیگر روز به روز دیدگاه‌های مخالف استفاده از حیوانات در سیرک‌ها از سوی گروه‌های مدافع حیوانات نیز شدت می‌گرفت. سیرک‌های برادران رینگلینگ و بارنوم اند بیلی استانداردها را تعیین کرده بودند و سیرک‌های کوچکتر رقیب هم نسخه‌های محدودتر از همان استانداردها را دنبال می‌کردند. بنابراین از دیدگاه استراتژی رقابت محور، صنعت سیرک جذابیت خود را از دست داده بود. یک جنبه مجاب کننده دیگر از موفقیت سیرک آفتاب این است که با جذب مشتری‌های رایج صنعت سیرک روبه افول که کودکان بودند، به موفقیت دست نیافت. سیرک آفتاب با برادران رینگلینگ و بارنوم اند بیلی رقابت نکرد. در عوض، فضای بازار غیر رقابتی جدیدی ایجاد کرد که در آن رقابت معنایی نداشت. آن فضا گروه کاملاً جدیدی از مشتریان را جذب می‌کرد. بزرگسالان و مشتریان گروهی که آماده پرداخت بهایی چندین برابر نرخ سنتی سیرک برای یک تجربه سرگرمی بی سابقه بودند. قابل توجه است که عنوان یکی از اولین برنامه‌های سیرک این بود: ما سیرک را دوباره می‌سازیم. فضای جدید بازار. سیرک آفتاب به این خاطر موفق شد که دریافت شرکت‌ها باید برای برنده شدن در آینده دست از رقابت با یکدیگر بردارند. تنها راه غلبه بر رقابت، تلاش برای کنار زدن رقابت بود. برای درک اینکه سیرک آفتاب به چه چیزی دست یافت، بازاری را تصور کنید که از دو اقیانوس تشکیل شده: اقیانوس‌های قرمز و اقیانوس‌های آبی. اقیانوس‌های قرمز نمایانگر همه صنایع امروزی اند. این همان فضای بازار آشناست. اقیانوس‌های آبی دلالت بر همه صنایعی دارند که امروز وجود ندارند. این فضای بازار ناشناخته است. در اقیانوس‌های قرمز مرزهای صنعت مشخص و پذیرفته شدند و قواعد رقابتی بازی را همه می‌دانند. اینجا شرکت‌ها سعی می‌کنند از رقیبان خود در به دست آوردن سهم بیشتری از تقاضای موجود پیشی بگیرند. همانطور که فضای بازار شلوغ‌تر می شود، انتظار سود و رشد سرمایه کاهش پیدا می کند. محصولات رنگ و بوی کالا به خود گرفته و رقابت خونین اقیانوس قرمز را خونین تر می کند. برعکس، اقیانوس‌های آبی با فضای بازار گسترده، ایجاد تقاضا و فرصت پیشرفت بسیار سودبخش تعریف می شوند. اگرچه بعضی از اقیانوس‌های آبی ورای مرزهای صنایع موجود خلق می شوند، بیشتر آنها از دل اقیانوس‌های قرمز به واسطه توسعه مرزهای صنایع موجود مانند سیرک آفتاب شکل می گیرند. در اقیانوس‌های آبی رقابت مفهومی ندارد چون قواعد بازی هنوز شکل نگرفتند. همیشه در اقیانوس قرمز این موضوع که با موفقیت رقبا را پشت سر بگذاریم اهمیت دارد. اقیانوس‌های قرمز همواره حائز اهمیت و جزء جدا نشدنی زندگی تجاری هستند. اما وقتی در بیشتر صنایع عرضه از تقاضا فراتر می رود، رقابت برای سهامی از بازارهای موجود هرچند لازم است، اما نمی تواند برای رسیدن به سطح بالایی از عملکرد کافی باشد. شرکت ها باید پا را فراتر از رقابت بگذارند. برای دستیابی به سود جدید و فرصت های رشد، آنها همچنین باید اقیانوس‌های آبی را خلق کنند. شوربختانه، اقیانوس‌های آبی تا میزان زیادی ناشناخته‌اند. طی 30 سال گذشته، تمرکز اصلی روی استراتژی محدود به استراتژی‌های رقابت محور اقیانوس قرمز بوده. نتیجه این پژوهش‌ها درک نسبتاً وسیعی از چگونگی رقابت ماهرانه در آب‌های قرمز به ما بخشیده. این پژوهش‌ها تحلیل ساختار اقتصادی زیربنایی صنایع موجود، انتخاب یک موقعیت استراتژیک با هزینه پایین و محک زدن انواع رقابت‌ها را در بر دارد. در مورد اقیانوس‌های آبی بحث‌های مطرح است. با این حال، راهنمای عملی قابل ملاحظه‌ای در مورد چگونگی خلق آنها وجود ندارد. بدون چارچوب‌های تحلیلی برای خلق اقیانوس‌های آبی و اصولی برای مدیریت مؤثر ریسک، خلق اقیانوس‌های آبی اندیشه آرزومندانه است که به کارگیری آن به عنوان استراتژی برای مدیران بیش از حد خطرناک می نماید. این کتاب چارچوب‌های عملی و تحلیلی برای دستیابی و خلق اقیانوس‌های آبی را در اختیار شما قرار می دهد. خلق مستمر اقیانوس‌های آبی. اگرچه اصطلاح اقیانوس‌های آبی جدید است، اما آنها همواره وجود داشتند. آنها یکی از مشخصه‌های زندگی تجاری در گذشته و حالند. به 120 سال پیش بنگرید. از خود بپرسید چه تعداد از صنایع امروز در آن زمان ناشناخته بودند؟ پاسخ این است: بسیاری صنایع مانند اتومبیل، ضبط موسیقی، هوانوردی، پتروشیمی، بهداشت و مشاوره مدیریت یا ناشناخته بودند یا در آن زمان تازه پدیدار شده بودند. حال زمان را فقط 40 سال عقب بکشید. دوباره انبوهی از صنایع چند میلیارد و چند تریلیارد دلاری را می‌بینید که به یک بار ظهور یافتند. تجارت الکترونیک، تلفن‌های همراه، لپتاپ، مسیریاب‌ها و ابزار شبکه‌ای، کارخانه‌های برق، زیست‌فناوری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پست‌های پیشتاز، اتومبیل‌های کوچک حمل و نقل، اسنوبوردها و کافه‌های امروزی تنها مواردی از این صنایع‌اند. تنها 4 دهه پیش هیچ کدام از این صنایع معنایی در دنیای کسب و کار نداشتند. اکنون زمان را 20 یا شاید 50 سال جلو برده و از خود بپرسید چه تعداد از صنایعی که امروز ناشناخته هستند در آن زمان وجود خواهند داشت؟ اگر تاریخ نقشی در پیشبینی آینده داشته باشد، باید گفت صنایع بسیاری در این دسته قرار می گیرند. واقعیت این است که صنایع هرگز بی حرکت نمی مانند. آنها همواره در حال پیشرفتند. عملکردها بهبود می یابند. بازارها توسعه پیدا می کنند. و صنعت پیشگان می آیند و می روند. تاریخ به ما می آموزد ما ظرفیت عظیمی برای خلق صنایع جدید و بازآفرینی صنایع موجود داریم که به شدت دست کم گرفته شده است. در حقیقت، نظام طبقه بندی صنایع استاندارد که توسط سنسوس آمریکا منتشر شد و بیش از 50 سال قدمت دارد، در سال 1997 جایگاه خود را به نظام استاندارد طبقه بندی صنایع آمریکای شمالی داد. این شکل از طبقه بندی به وجود آمد تا روند جمع‌آوری، استفاده و تحلیل اطلاعات موجود پیرامون شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی را تسهیل کرده و مبنای واحد و یک پارچه در زمینه نحوه جمع‌آوری اطلاعات آماری توسط آژانس‌های مختلف فدرال دولت آمریکا فراهم آورد. نظام جدید 10 بخش صنایع نظام قدیمی را به 20 بخش توسعه داد تا بازتابنده واقعیت در حال ظهور قلمروهای صنایع جدید باشد. مثلا بخش خدمات در نظام قدیم اکنون به 7 بخش تجاری که از اطلاعات تا بهداشت و تعاون اجتماعی را در بر می‌گیرد توسعه یافت. با توجه به اینکه این نظام‌ها برای استانداردسازی و انسجام طراحی شده‌اند، چون این جایگزینی‌هایی نشان می‌دهد توسعه اقیانوس‌های آبی تا چه حد حائز اهمیت است. باری، همواره تمرکز تفکر استراتژیک روی استراتژی‌های رقابت محور اقیانوس قرمز بوده. بخشی از این واقعیت این گونه توجیه می‌شود که استراتژی سازمانی به شدت متأثر از ریشه‌های آن در استراتژی نظامی می‌باشد. زبان استراتژی به طور عمیقی با ارجاهای نظامی مانند ماموران ارشد اجرایی در اداره مرکزی و نیروها در خطوط مقدم اشباع شده. با این اصطلاحات، استراتژی به مقابله با دشمن و جنگیدن بر سر قطعه‌ای زمین محدود ثابت می‌ماند. اما برخلاف جنگ، تاریخ صنعت نشان می‌دهد بازار جهانی هرگز با ثبات نبود. برعکس، اقیانوس‌های آبی به طور پیوسته در طول زمان خلق شدند. تمرکز روی اقیانوس قرمز ناگزیر به پذیرش عوامل محدود کننده کلیدی جنگ است. قلمرو محدود و الزام به شکست دشمن برای دستیابی به موفقیت و همچنین انکار قدرت متمایز دنیای کسب و کار، یعنی ظرفیت آفرینش، فضای بازار جدید غیر رقابتی را به دنبال خواهد داشت. تأثیر خلق اقیانوس‌های آبی. اینجا تأثیر خلق اقیانوس‌های آبی را روی رشد درآمد و سود یک شرکت در مطالعه‌ای که 108 شرکت و طرح‌های راه‌اندازی کسب و کار در آنها را بررسی کرده به صورت کمی ارائه می‌دهیم. ما دریافتیم 86% طرح‌ها در زمره توسعه خط تولید بودند. یعنی پیشرفت‌های تدریجی در اقیانوس قرمز فضای بازار موجود. با این حال، آنها 62% از مجموع درآمدها و تنها 39% از کل سودها را به خود اختصاص می‌دادند. هدف 14% باقی مانده طرح‌های جدید ایجاد اقیانوس‌های آبی بود. آنها 38% از مجموع درآمدها و 61% از کل سودها را ایجاد کردند. با توجه به اینکه این کسب و کارهای جدید همه سرمایه گذاری ها برای ایجاد اقیانوس‌های قرمز و آبی را شامل می شدند، مزایای عملی ایجاد آبهای آبی کاملا واضح است. اگرچه ما از نرخ موفقیت کسب و کارهای جدید اقیانوس آبی و قرمز اطلاعی نداریم، اما تفاوت‌های عملی بین عملکرد آنها واضح و مشخص است. نیاز فزاینده به ایجاد اقیانوس‌های آبی. نیروهای برانگیزنده متعددی در پس نیاز فزاینده به خلق اقیانوس‌های آبی وجود دارد. پیشرفت‌های تکنولوژیک پرشتاب به طور چشمگیری بهره‌وری صنعتی را بهبود بخشیده و به تولید کنندگان این امکان را دادند که مجموعه بی سابقه از محصولات و خدمات را ارائه دهند. نتیجه این است که در صنایع رو به رشد عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد. گرایش به سوی جهانی شدن نیز این موقعیت را پیچیده‌تر می‌کند. همانطور که موانع تجاری بین ملت‌ها و مناطق جغرافیایی برداشته می‌شوند و اطلاعات در مورد محصولات و قیمت‌ها سرعت یافته و در سطح جهانی در دسترس عموم قرار می‌گیرند، بازارهای خاص و انحصاری به سوی نابودی و محو شدن گام برمی‌دارند. در حالی که عرضه با تشدید رقابت‌های جهانی فزونی می‌یابد، هیچ شواهد روشنی مبنی بر افزایش تقاضا در ارتباط با عرضه وجود ندارد و حتی آمارها نشان می‌دهد در بسیاری از بازارهای توسعه یافته جمعیت رو به کاهش است. نتیجه سرعت بخشیدن به کالایی شدن محصولات و خدمات، افزایش جنگ‌های قیمت و کاهش حواشی سود بوده. پژوهش‌های صنعتی روی برندهای اصلی آمریکایی مهر تاییدی بر این گرایش‌ها هستند. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند برای محصولات و خدمات عمده، برندها عموماً بیشتر به هم شبیه می‌شوند. هرچه آنها شباهت بیشتری به هم پیدا می‌کنند، انتخاب مردم بر اساس قیمت نیز روند فزاینده‌ای می‌یابد. مردم دیگر مانند گذشته اصراری ندارند که پودر لباس‌شویی آنها حتماً تاید باشد. همینطور آنها با وجود خمیردندان کرست دیگر اصراری به خریدن کلگیت ندارند و برعکس. در صنایعی که در آنها دست بسیار است، تمایز بین برندها چه در دوران رونق و چه در رکود اقتصادی سخت تر می شود. اینها همه حاکی از این موضوع است که محیط کسب و کاری که در آن استراتژی ها و رویکردهای مدیریت قرن بیستم شکل گرفتند، روز به روز در حال محو شدن است. همینطور که اقیانوس های قرمز خون‌آلودتر می شود، مدیریت به جای آنکه دنبال روی جریان غالبی باشد که مدیران به آن عادت کردند، باید به اقیانوس های آبی بیشتر بپردازد. از شرکت و صنعت تا حرکت استراتژیک. چگونه یک شرکت می تواند خود را از اقیانوس قرمز رقابت خونبار بیرون بکشد؟ چگونه می تواند اقیانوس آبی خلق کند؟ آیا رویکرد نظاممندی برای دست یافتن به این مهم و به تبع آن عملکرد بالا وجود دارد؟ گام نخست ما در پاسخ به این پرسش ها تعریف واحد بنیادین تحلیل برای پژوهشمان بود. برای درک مبانی عملکرد ذکر شده، پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه کسب و کار عمدتاً اقتصاد را به عنوان واحد بنیادین تحلیل به کار می‌گیرند. مردم مسحور روندی هستند که به واسطه آن شرکت‌ها به رشد پرسود و قدرتمندی با استفاده از مجموعه‌ای از مشخصه‌های متفاوت استراتژیک، عملی و سازمانی دست می‌یابند. با این وجود، پرسش ما این بود: آیا شرکت‌های ایده‌آل یا آرمانی ماندگاری وجود دارد که همواره عملکردی بالاتر از بازار داشته باشد و پیوسته اقیانوس‌های آبی خلق کند؟ مثلا، کتاب‌های در جستجوی برتری و ساختن برای ماندن را در نظر بگیرید. کتاب پرفروش در جستجوی برتری 30 سال پیش منتشر شد. حالان که طی 2 سال پس از انتشار کتاب، تعدادی از شرکت‌هایی که در کتاب روی آنها مطالعه شده بود، به دست فراموشی سپرده شدند. آتاری، چیز براف بونز، دیتا جنرال، فلور، نشنال سمیکاندکتر از جمله این شرکت‌ها بودند. آنگونه که در کتاب مدیریت روی لبه آمده، 2/3 شرکت‌های نمونه‌ای که در کتاب شناسایی شدند تا 5 سال پس از انتشار آن کتاب جایگاه خود را به عنوان پیشگامان صنعت از دست دادند. کتاب ساختن برای ماندن نیز پا جای همان گام‌ها نهاد. این کتاب به بررسی عادت‌های موفقیت آفرین شرکت‌های آرمانی پرداخت که عملکردهای برتر آنها زبان زد خاص و عام بود. با این وجود، برای جبران کاستی‌های کتاب در جستجوی برتری، مدت زمان پژوهش در کتاب ساختن برای ماندن به کل مدت فعالیت شرکت‌ها افزایش یافت و تحلیل آن کتاب به شرکت‌های محدود شد که بیش از 40 سال عمر داشتند. این کتاب نیز یکی از پرفروش‌ترین‌ها شد. اما با بررسی‌های دقیق‌تر، نواقص برخی شرکت‌های آرمانی که در این کتاب معرفی شده بودند آشکار شد. همانطور که در کتاب تخریب خلاق نشان داده شده، بیشتر موفقیتی که به برخی از شرکت‌های نمونه مطرح شده در کتاب ساختن برای ماندن منسوب شده بود، به جای خود شرکت‌ها نتیجه عملکرد صنعت بوده. مثلا هولت پاکارد HP توانست بر مبنای معیارهای کتاب ساختن برای ماندن در مدت زمان طولانی عملکردی بالاتر از بازار داشته باشد. با این حال، وقتی HP عملکردی بالاتر در سطح بازار داشت، کل صنعت سخت افزار کامپیوتر چنین عملکردی داشته. به علاوه، HP حتی نتوانست در رقابت درون صنعت نیز عملکرد بهتری داشته باشد. بر اساس این مثال و مثال‌های مشابه، کتاب تخریب خلاق اساساً وجود شرکت‌های آرمانی را که به طور مداوم در بازار عملکرد بالایی دارند زیر سوال برد. اگر شرکتی با عملکرد بالای همیشگی وجود نداشته و اگر یک شرکت می‌تواند زمانی بدرخشد و زمان دیگر تضعیف شود، به نظر می‌رسد آن شرکت واحد مناسب تحلیلی برای بررسی ریشه‌های عملکرد بالا و اقیانوس آبی نیست. همانطور که پیشتر گفتیم، تاریخ نیز نشان می‌دهد صنایع در طول زمان به طور مداوم خلق شده و بست می‌یابند و شرایط و مرزهای صنعت از پیش مشخص نیستند، بلکه تک تک صنعت پیشگان آنها را به وجود می‌آورند. لازم نیست شرکت‌ها در یک فضای صنعتی معین و از پیش موجود به رقابت بپردازند. سیرک آفتاب فضای بازار جدیدی در بخش خدمات تفریحی ایجاد کرده که ماحصل آن رشدی سودآور و نیرومند بود. پس به نظر می رسد نه صنعت و نه شرکت هیچ کدام بهترین واحد تحلیل در بررسی مبانی رشد سودآور نیستند. پژوهش ما نیز در موافقت با این مشاهدات نشان می دهد این حرکت استراتژیک است که واحد تحلیل مناسبی برای توجیه خلق اقیانوس‌های آبی و عملکرد پایدار بالا می باشد، نه شرکت یا صنعت. یک حرکت استراتژیک مجموعی از تصمیمات و فعالیت‌های مدیریتی در زمینه ایجاد محصول تجاری عمده‌ای برای خلق بازار است. مثلا شرکت کمپک در سال 2001 به مالکیت هیولت پاکارد درآمد و دیگر شرکتی مستقل نبود. در نتیجه شاید بسیاری افراد آن شرکت را ناموفق تلقی کنند، اما این نمی‌تواند حرکت‌های استراتژیک اقیانوس آبی را که از سوی شرکت کمپک برای ایجاد صنعت سرور صورت گرفت را بی‌اعتبار کند. این حرکت‌های استراتژیک نه تنها سهم بزرگی در بازگشت قدرتمند شرکت در اواسط دهه 1990 داشتند، بلکه فضای بازار جدید چند میلیارد دلاری را در بازار کامپیوتر ایجاد کردند. پیوست الف به عنوان طرحی اولیه از الگوی تاریخی ایجاد اقیانوس آبی، تصویری کلی از تاریخ سه صنعت نماینده آمریکا را به تصویر می‌کشد که از پایگاه داده‌های ما استخراج شده. صنعت اتومبیل، اینکه چگونه به محل کار می‌رویم. صنعت کامپیوتر، آنچه در محل کار استفاده می کنیم، و صنعت سینما، بعد از کار برای تفریح کجا می رویم. همانطور که در پیوست الف بازگو می کنیم، هیچ شرکت یا صنعتی وجود ندارد که تا ابد عملکردی عالی داشته باشد. اما یک نقطه اشتراک چشمگیر در حرکت‌های استراتژیک آنها وجود دارد که اقیانوس‌های آبی را ایجاد کرده و منجر به خلق مسیرهای جدید برای بالندگی و رشد قدرتمند و سودآور شده. پیوست الف، نمایی از تاریخچه خلق اقیانوس آبی. در اینجا تاریخچه کلی از سه صنعت آمریکا، خودرو، کامپیوتر و سینما را ارائه می‌دهیم. این بررسی کامل و جامع نیست و نمونه محدودی از عناصر استراتژیک متداول را ارائه می‌دهد. نقاط مشترک الگوهای متعدد در این سه صنعت به این قرار است. هیچ صنعتی به طور همیشگی عالی نبوده و این موضوع بالا و پایین داشته. هیچ شرکتی به طور همیشگی عالی نبوده. این دو یافته اول شاهدی بر این مدعاست که شرکت‌ها و صنایع برای همیشه شرایط یکسانی ندارند. عامل تعیین کننده برای اینکه صنعت یا شرکتی در مسیر رشد سودآور قرار گیرد، تحرک استراتژیک در خلق اقیانوس آبی است و عامل سقوط شرکت زمانی فراهم می شود که شرکتی دیگر پیشگام شده و دست به خلق اقیانوس آبی بزند. هم تازه واردان و هم کهنه‌کاران صنعت اقیانوس آبی خلق کردند و هیچ کدام در این کار بر دیگری اولویت ندارد. به علاوه، بیشتر اقیانوس‌های آبی از دل اقیانوس‌های قرمز سر برآوردند. اقیانوس‌های آبی برای شرکت‌های ایجاد کننده خود رشدی سودآور برمغان آورده و این تأثیر برای شرکت‌های قدیمی و تازه وارد یکسان بوده. خلق اقیانوس‌های آبی محدود به نوآوری در تکنولوژی نمی‌شود، بلکه ویژگی تعریف کننده اصلی اقیانوس‌های آبی نوآوری در ارزش است که به آنچه برای خریداران ارزشمند است مربوط می‌شود. خلق اقیانوس‌های آبی تنها مشارکت در ایجاد رشد سودآور نبوده و تأثیری مثبت روی تثبیت اعتبار برند شرکت‌ها در ذهن خریداران دارد. اکنون به این سه صنعت می‌پردازیم و تاریخچه مختصر از خلق اقیانوس آبی را ترسیم می‌کنیم. صنعت خودرو. سابقه صنعت خودرو در آمریکا به سال 1893 باز می‌گردد. از آن زمان صدها سازنده خودرو دست به تولید خودروهای سفارشی زدند. در آن زمان خودروها معمولاً تشریفاتی، گران قیمت و غیر قابل اعتماد بودند. قیمت یک خودرو 1500 دلار، یعنی دو برابر درآمد سالانه خانواده‌های متوسط بود. فعالان اجتماعی ضد خودرو جاده‌ها را خراب می‌کردند و تنفر مردم از خودرو به اندازه‌ای بود که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری وودرو ویلسون گفت هیچ چیز به اندازه خودروها موجب گسترش احساسات سوسیالیستی نشده، تصویری از غرور و تکبر ثروتمندان. به طور خلاصه، صنعت خودرو کوچک و غیر جذاب بود. اما هنری فورد اینگونه فکر نمی کرد. در سال 1908، هنری فورد مدل تی را به بازار عرضه کرد. او آن را خودروی مردمی نامید که با بهترین مواد اولیه ساخته شده. این خودرو تنها در یک رنگ و یک مدل تولید می شد. مطمئن، با دوام و قابل تعمیر. قیمت آن هم از عهده بیشتر آمریکایی ها بر می آمد. در سال 1908، اولین مدل تی 850 دلار، یعنی نصف قیمت دیگر خودروها در بازار بود. در سال 1909 به 609 دلار کاهش یافت و در سال 1924 تا 290 دلار قیمت آن کاهش پیدا کرد که این تفاوت چندانی با قیمت یک کالسکه نداشت. شعار تبلیغاتی فورد در سال 1909 این بود: خودروهای فورد، کیفیت بالا، قیمت ارزان. این مدل کسب و کار سودآور فورد بود که باعث موفقیت آن شد. عرضه آپشن‌های معدود، استفاده از قطعات قابل تعویض، خط مونتاژ انقلابی و جایگزینی کارگران کارکشته به جای تازه کارها باعث شد زمان تولید مدل تی از 21 روز به 4 روز کاهش یافته و هزینه های نیروی انسانی تا 60% کم شود. به همین دلیل فورد قیمتی قابل پرداخت برای خود را تعیین کرد و فروش مدل تی رشدی انفجاری یافت. سهم بازار فورد از 9% در سال 1908 به 61% در سال 1921 افزایش یافت و در سال 1923 بیشتر خانواده‌های آمریکایی خودرو داشتند. مدل تی صنعت خودرو را گسترش داد و اقیانوس آبی عظیمی خلق کرد که در آن مدل تی جایگزین کالسکه‌های اسبی شد و به پرکاربردترین وسیله حمل و نقل در آمریکا تبدیل گشت. صنعت کامپیوتر. اکنون به بررسی صنعت کامپیوتر می‌پردازیم که مؤلفه‌های اصلی سازوکارهای فعال در محیط کسب و کار را در سراسر جهان تأمین می‌کند. این صنعت در آمریکا به سال 1890 باز می‌گردد. در آن زمان هرمان هولریس ماشین جدولبندی اطلاعات با کارت‌های پانچ شده را اختراع کرد که فرایند ثبت اطلاعات و تحلیل آنها را برای آمارگیری جمعیت سهل می‌کرد. شرکت او ماشین‌های جدول‌ساز خود را به ادارات دولتی آمریکا و کشورهای خارجی می‌فروخت. این در حالی بود که در آن زمان پردازش داده‌ها عموماً با قلم و دفاتر حسابداری انجام می‌شد که آسان کاربرد، ارزان و دقیق بودند. ماشین جدول‌ساز هولریس دقیق بود، اما در این حال گران قیمت و سخت کاربرد بود و به تعمیرات و نگهداری مستمر نیاز داشت. هولریس با پایان اعتبار گواهی ثبت اختراع و پس از اینکه آمریکا شرکت TMC را به خاطر افزایش سریع قیمت‌های خود کنار گذاشت، از یک طرف ناامید و از طرف دیگر با رقابتی جدید روبرو شد. هال ریس شرکت را هنگامی فروخت که با دو شرکت دیگر ادغام شده بود تا در سال 1911 شرکت CTR را به وجود آورند. در سال 1914 کسب و کار شرکت CTR در تولید ماشین‌های جدول‌ساز همچنان کوچک و بدون سود باقی مانده بود. CTR از توماس واتسون مدیر پیشین شرکت ناسیونال کمک خواست. واتسون متوجه شد تقاضای عظیم دست نخورده‌ای برای ماشین‌های جدول‌ساز وجود دارد که می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند فرآیندهای حسابداری و انبارداری خود را بهتر کنند. او همچنین دریافت ماشین گران قیمت و پیچیده CTR نمی‌تواند جایگزین قلم و دفتر ارزان و ساده شود. واتسون در حرکتی استراتژیک که عملاً پایه‌گذار صنعت کامپیوتر بود، قابلیت‌های ماشین جدول‌ساز را با سهولت و ارزانی قلم و دفتر ترکیب کرد. به این ترتیب، این ماشین‌ها ساده‌سازی شده و اجزای آنها به صورت قطعه قطعه طراحی شدند. شرکت خدمات تعمیر در محل، آموزش کاربران و رفع نواقص ناشی از اشتباهات در کار با ماشین‌ها را ارائه داد. مشتری‌ها بدون نیاز به استخدام افراد متخصص برای آموزش کادر فنی می توانستند از سرعت و بازدهی ماشین جدول‌ساز استفاده کنند. سپس، واتسون دستور داد ماشین‌های جدول‌ساز را به صورت اجاره‌ای در اختیار کاربران قرار دهند. این روش باعث کاهش سرمایه‌گذاری کلان از سوی شرکت‌ها می‌شد، در حالی که انعطاف لازم را در اختیار آنها قرار می‌داد تا بتوانند ماشین‌های جدول‌ساز خود را با ماشین‌های جدید به‌روزرسانی شده جایگزین کنند. این روش جریان درآمد منظمی برای CTR برقرار کرد و مانع خرید و فروش ماشین‌های دست دو در بازار شد. در مدت 6 سال درآمد شرکت بیش از 3 برابر شد. در اواسط دهه 1920 شرکت 85% بازار ماشین‌های جدول‌ساز آمریکا را در دست داشت. در سال 1924 واتسون برای نشان دادن حضور فزاینده شرکت در سطح بین‌المللی نام شرکت را به شرکت بین‌المللی ماشین‌های تجاری IBM تغییر داد. اقیانوس آبی ماشین‌های جدول‌ساز خلق شده بود. صنعت سینما. اکنون به صنعت سینما می‌پردازیم که برای بسیاری از ما سرگرمی مطبوعی است. سابقه این صنعت در آمریکا به سال 1893 باز می‌گردد. زمانی که توماس ادیسون از کینتوسکوپ خود پرده برداری کرد. کینتوسکوپ جعبه چوبی بود که در داخل آن نور از فیلمی شفاف عبور داده می‌شد و مانند دستگاه‌های شهر فرنگ، تماشاچیان فیلم را از داخل سوراخی کوچک تماشا می‌کردند. 2 سال بعد، کارمندان ادیسون کینتوسکوپی ساختند که با تابش نور روی یک پرده، تصاویر متحرک را نشان می‌داد. فیلم‌های کوتاهی که برای این دستگاه ساخته می‌شد، بیش از چند دقیقه نبود و در میان تئاترها نمایش داده می‌شد و از آن برای افزایش ارزش ارائه شده به تماشاچیان تئاتر استفاده می‌شد. در آن زمان تمرکز روی نمایش‌های زنده بود و تمایل زیادی به این نوع فیلم‌ها وجود نداشت. این تکنولوژی جرقه‌ای در صنعت سینما به حساب می‌آمد، اما ایده خلق اقیانوس آبی جدید هنوز زاده نشده بود. هری دیویس همه معادلات صنعت را با عرضه اولین سینمای ارزان خود در پیترزبورگ پنسیلوانیا در سال 1905 برهم زد. سینمای ارزان او سهم عمده‌ای در ایجاد صنعت سینما دارد و منشأ خلق اقیانوس آبی عظیمی است. زمانی که درآمد متوسط خانواده‌ها در هفته حدود 12 دلار بود، استفاده از تئاترهای زنده برای تفریح گزینه‌ای منطقی به حساب نمی‌آمد. قیمت متوسط بلیت اپرا حدود 2 دلار و قیمت بلیت تئاتر 50 سنت بود. برای بیشتر مردم، تئاتر بیش از اندازه جدی بود و با توجه به سطح پایین تحصیلات، تئاتر و اپرا برای طبقه کارگر جذابیتی نداشت. این نمایش‌ها فقط چند بار در هفته و در مناطق بالای شهرها اجرا می شد و دسترسی به آنها برای طبقه کارگر مشکل بود. اغلب آمریکایی‌ها انتخاب مشخصی برای سرگرمی نداشتند. برعکس، قیمت بلیت سینمای ارزان دیویس تنها 5 سنت بود و این قیمت در همین سطح باقی ماند و دیویس سینمای خود را با کمترین امکانات لازم یعنی چند نیمکت و یک پرده نمایش ساخت. سینماهای او در مناطق ارزان شهر یعنی مناطق زندگی کارگران ساخته شدند. سپس او تمرکز خود را روی تعداد و رفاه تماشاچیان معطوف کرد. او سینما را از 8 صبح تا نیمه شب باز می‌گذاشت و در آن فیلم نمایش می‌داد. سینماها سرگرم کننده بود و فارغ از سطح تحصیلات، زبان یا سن، کمدی‌های پیش پا افتاده برای بیشتر مردم مفرح بود. مردم طبقه کارگر به سینماهای ارزان دیویس که 7000 مشتری را در روز سرگرم می‌کرد، علاقمند شدند. در سال 1907 روزنامه ساتردر ایونینگ گزارش داد تعداد تماشاچیان سینمای دیویس تا بیش از 2 میلیون نفر در روز افزایش یافته. چیزی نگذشت که این سینماها در سراسر کشور توسعه یافت. تا سال 1914 آمریکا 18000 سینمای ارزان با روزانه 7 میلیون نفر تماشاچی داشت. این اقیانوس آبی به لحاظ ارزش دلار امروزی تا 3 میلیارد دلار افزایش یافت. حرکت‌های استراتژیکی که در مورد آنها صحبت می‌کنیم، حرکت‌هایی که محصولات و خدماتی ارائه دادند که فضای بازار جدیدی با جهشی قابل ملاحظه در تقاضا ایجاد کنند، نمایانگر داستان‌های بی‌نظیری از رشد سودآور و روایت‌های انگیزشی از فرصت‌های از دست رفته شرکت‌های غرق در اقیانوس‌های قرمز است. ما پژوهش‌های خود را پیرامون این حرکت‌های استراتژیک بنا نهادیم تا الگویی را که توسط آن اقیانوس‌های آبی خلق شده و عملکرد‌های موفقی صورت گرفته را درک کنیم. اولین پژوهش برای این کتاب بیش از 150 حرکت استراتژیکی که بین سال‌های 1880 تا 2000 در بیش از 30 صنعت صورت گرفته بود را پوشش می‌دهد. ما در انجام پژوهش‌های خود با دقت در هر رویداد صنعت پیشگان کسب و کارهای مربوط را مورد مطالعه قرار دادیم. این صنایع شامل هتلداری، سینما، خرده فروشی، خطوط هواپیمایی، انرژی، کامپیوتر، رادیو و تلویزیون، ساختمان، اتومبیل و فولاد می‌شد. ما هم صنعت پیشگان موفق کسب و کارها که اقیانوس‌های آبی را خلق کرده بودند، هم رقبای آنها را که موفق نشده بودند مورد بررسی قرار دادیم. ما هم درون یک حرکت استراتژیک به خصوص، هم در میان حرکت‌های استراتژیک دیگر به دنبال همگرایی‌ها میان گروهی که اقیانوس‌های آبی را خلق کرده بودند و همچنین صنعت پیشگان محصور در اقیانوس قرمز که موفق نشده بودند به بررسی پرداختیم. ما همچنین اختلاف‌های بین این دو گروه را کاوش کردیم. با انجام این کار تلاش کردیم عوامل مشترکی را دریابیم که منجر به ایجاد اقیانوس‌های آبی می‌شد و تفاوت‌های اصلی میان آن برندگان با بازندگان و افرادی که تنها در اقیانوس قرمز جان سالم به در برده بودند. تحلیل ما روی بیش از 30 صنعت تایید می‌کند که نه صنعت و نه مشخصه‌های سازمانی تمایز بین دو گروه را توجیه نمی‌کنند. ما در ارزیابی صنعت متغیرهای استراتژیک و سازمانی دریافتیم خلق و مسلط شدن اقیانوس‌های آبی توسط شرکت‌های بزرگ و کوچک، مدیران پیر و جوان، شرکت‌های صنایع جذاب و غیر جذاب، شرکت‌های نوپا و کهنه‌کار، شرکت‌های خصوصی و عمومی، شرکت‌های بازاریابی صنعتی و بازاریابی‌های مصرفی و صنایع شرکت‌های با ملیت‌های مختلف صورت گرفته. تحلیل ما موفق به یافتن شرکت یا صنعتی نشد که برای همیشه عملکردی عالی داشته. با این حال، آنچه ما در پس روایت‌های به ظاهر نامتعارف موفقیت یافتیم، الگوی منسجم و مشترک بین حرکت‌های استراتژیک برای ایجاد و تسلط اقیانوس‌های آبی بود. چه شرکت فورد در سال 1908 با مدل تی، چه شرکت جنرال موتورز در سال 1924 با ماشین‌های مسحور کننده، چه CNN در سال 1980 با خبرهای زنده 24 ساعته هر روز هفته یا شرکت‌هایی مثل کمپک، ستارباکس، خطوط هوایی ساوت وست، سیرک آفتاب یا سایت salesforce.com به عنوان نمونه جدیدتر رویکرد استراتژیشان در خلق اقیانوس‌های آبی فارغ از نوع صنعت در طول زمان ثابت و منسجم بوده. پژوهش ما همچنین موفق به بررسی حرکت‌های استراتژیک معروف در تحولات بخش عمومی شد. اینجا نیز الگوهای مشابه چشمگیری یافتیم. در حالی که طی 10 سال گذشته پایگاه داده و پژوهشمان رشد و توسعه یافته، از زمان اولین چاپ کتابمان ما همچنان شاهد الگوهای مشابه بودیم.